بس خواهی به سر از اطلاعات لازم مکارم شیرازی موضوع خیلی 3/11/78 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله جواز نظر عند ارادت نکاح بود. بحث های عمده بیان شد ولی چند بحث مهم باقی مونده. یکی این بود مقداری که یجوز نظر چه مقداری. در اینجا حداقل 4 قول داشتیم. قول کسانی که می گفتن آنچه جایز است نظر به آن کردن فقط وجه و کفین فقط. گاهی هم نسبت به مشهور داده شده این قول. قول دوم این بود که نه، تمام بدن ما عدل عوره همه شو جایزه و این کلام شیخ طوسی بود و کفایه سبزواری. سوم این است بگیم استثناء فقط محاسن و شعر شده است. شعر و محاسن میتوان استثناء کرد و بقیهش مستثنا نیست. بله ببخشید، بله در بعضی از کلمات صاحب جواهر دنبال شده بود. سبزواری شعر و محاسن رو میگفت که مدارک و حدائق و ریاضم همین رو گفته بودن. بعضی ها هم محاسن و وجه رو گفتن به جای رأس یا شعر، وجه رو گفتن الوجه ول محاسن تا ببینیم معنی محاسن هم چیست. خب بریم سراغ ادله ببینیم کدام یک از این اقوال رو باید انتخاب کرد. اما اینکه مجاز منحصر بوده باشد به وجه و کفین، این که قطعا درست نیست. چرا؟ برای این که روی مبنای ما یجوز النظر لکل احد سوا اون ارادن نکاح املم یورد، برای همه جایز بود منتها مع شرطین، شرط عدم تلذذ و عدم ریبه. بنابراین این همه احادیث که میگه من ارادن نکاح کذا و کذا، این دیگه لغویت لازم میاد. این قید بیهوده‌ای میشود وقتی برای همه جایزه است. چرا تخصیص به من اراده نکاح امرأتین بگیم؟ این باطله. ما روی مبنای خودمون فعلا داریم صحبت میکنیم و مبنای کسانی که وجه و کفین رو مستثنا دانستن که خیلی ها هستن. حتی مرحوم محققی که در اینجا وجه و کفین میگه، خود ایشون هم در بحث وجه و کفین قائل شده جواز به نسبت الی کل احد. بنابراین این که احتمالشو نباید داد علی المبنا، اجمال تفصیلی نداره. اگر لکل احد جایزه، این قیود در این روایات چیه؟ من اراده تزویج امرأتین یجوز و ده نظر الا وجه الکفه. این یک کل تفصیل و اجمال نداره. بحثی درباره لذت تو این روایات نیست جز همون روایت مالم یکنی تلذت. این احتمالش اصلا نباید داد و تازه غرض به این حاصل نمیشه برای ازدواج. غرض به این مقدار حاصل نمیشه، واقعا نمیشه. چه کسیست که خواستگاری میرود قناعت به همین بکنه، مخصوصا اونجایی که هم جنس رو میفرستن. حالا اونجا رو بگیم، هم جنس رو میفرستن، زنان رو میفرستن، قناعت به اشکفین میکنن، مشکل رو حل میکنه، نمیکنه. و اما قول دوم هم مالا دلیله علیه، از اون ور میگیم یجوز به نسبت الى جمیع البدن، مخصوصا که اگر من وراء ثیابم نباشه. این امر غیر متعارفیه. مگر شما نمیگید اطلاقات ینصرف الى ما هو المتعارف؟ چه کسی است که به خواستگاری رفته باشد و گفته باشد این برهنه بشود فقط مختصر کوششی للعوره داشته باشه، تمام بدن را باید ببینم، بپسندم، ازدواج کنم؟ کسی این پیشنهاد کنه میگن مغزش خیلی خوب کار نمی کنه. معمول نیستی همچین؟ اون آینم که گفتم من جواب نمیگم منظورشون این باشه، میگم منظورشون چیه. فعلا هازا این یک امریست خلاف عرف و عادت مسلمین. شاید در تاریخ اسلام ما نتوانیم یه همچین ازدواجی پیدا کنیم در میان زنان مؤمنه. حالا حداقل کاری نداریم بی بند و بارها چنین چیزی باشه یا نباشه، در میان زنان مؤمنه چنین چیزی هرگز نبوده است که تمام بدن رو خواستگار ببیند. حتی هم جنس رو هم که میفرستن، زنان رو هم که میفرستن برای دیدن عروس، چنون نیست که تمام بدن رو اونها برهنه کنند و ببینند. اصلا سابقه نداره. چیزی که سابقه نداره خلاف عرف عادت قطعی است. در تاریخ یه مصداق شاید درش نتوان پیدا کرد. کسی نمیتونی همچین فتوایی بده. این مرحوم شیخ هم که گفته، صاحب جواد هم که گفته، من جمعه نمیگم منظور این باشه. فعلا هازا این دو قول یک و دو که در طرف افراط و تفریط اینا برن کنار، بیرانیم سراغ اون کسانی که محاسن و شعر رو گفتن یا محاسن و وجه رو گفتن. بهتر این است بریم سراغ احادیث باب، ببینیم مذکور در احادیث باب چه چیزهایی هست. احادیث باب که انشاءالله به خاطرتون هست، آنچه مذکور در احادیث باب چند عنوانه. یکی عنوان وجه که در بعضی از احادیث باب وجه رو داشت. دوم این که در احادیث باب معاصم بود. معاصم جمع معصمه، ما فوق از زنده و ما دون از ذراع. زند کجاست؟ اون مفصله، کف دست با این استخوان ذراع که متصل می شود، این مفصل میگن زند. عرب میگه زند. بالاتر از آن جای سوار دستبند، جای ساعت در حال حاضر، اون مچ دست که جای دستبند و ساعت و علنگو و امثال این هاست، عرب به این میگه معصم، جمعشم معاصمه. بالاترم ذراعه، بالاترم عضده، مرفق و عضد. در احادیثی داشتیم که این عنوان که حالا احادیث شمارهاش خواهیم گفت چی بود. بعضی از احادیث هم شعر داره، عنوان شعر، بعضی هم عنوان محاسن داره. بنابراین وجه و معاصم و شعر و محاسن، یه عدش هم که مطلق بود، یجوز نظر الی المرأة. خب همه اینها رو حساب میکنیم و میریم چه. اینجاست که باید اسناد روایات رو بررسی کنیم، چون جزئیاتیست که در تمام روایات نیست که بگیم متضافر است و متواتره. باید دونه دونه از اینها رو ببینیم، اون روایتی که اینها رو داشته چه میگوید. اما وجه اون که مسلم است و دنبالش نمیخواد بریم، واضح. اما معاصم در یه دونه حدیث وارد شده بود که اون معتبره، حدیث معتبرم بود، هشام و حماد و حفص بن البختری نقل کرده بودن. هشام و حماد و حفص بن البختری، این حدیث دو بود، دوی باب 36 بعد از ابواب مقدمات نکاح. حدیث چون معتبره عمل میکنیم، میگیم وجه که مسلم، معاصم هم یجوز، چون در حدیث معتبره چند نفر از بزرگان و فضلا بودن که ولو یه حدیث بیشتر نبود اما این یه حدیث معتبر بود. پیداست وقتی معاصم جایز بشه، کفانم که دیگه همراشه دیگه، نمیشه بگیم معصم منهای کف. محاسن نه، معاصم با این و صد، معاصم به محاسن نرسید. این معاصم در حدیث دوی باب 6 بود، سند حدیث معتبر بود، بنابراین عمل کردن بهش مشکلی نداره، عمل میکنیم. میریم سراغ محاسن. محاسن در چند روایته، در حدیث 5 و 8 و 12 بود. یه حدیثش هم شاید بتوانیم بگیم حدیث 8، سندش بد نیست. چرا؟ چون قیاس ابن ابراهیمه، قیاس ابن ابراهیم توصیقش کردن، قبلش هم افراد معتبری هستن، سند شیخ هم به احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرن صحیحه، بنابراین هم سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی معتبر، احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان، قیاس ابن ابراهیم هم توثیق شده. بعید نیست این حدیث 8 رو بتونیم معتبر کنیم، حداقل متضافر که هست تو 3 حدیث وارد شده. بعد ما با 3 حدیث اگر در کتب معتبر باشه عمل میکنیم، خلاف مشهورم نباشه که نیست. و اما معنی محاسن چیه؟ سندش خوب شد، محاسن ماذا؟ چیزی که به ذهن متبادر میشود در معنی محاسن چیه؟ مواضع الزینه، جاهایی که زینت رو بهش آویزان میکنند و میبندن، صورت موهاست، چون بخشی از زینت رو هم در موها قرار میدن، و جلو و مقدار بالای سینه، النحر مچه دست هاست، همون معاصم هم داخل در محاسن هست. روایاتی که محاسن رو میگوید معاصم هم در آن هست. اونی که متواضع ذهنین ولا اقل ولا اقل قدمت یقنه زائد شما باید ثابت کنید. القدر المتيقن من المحاسن مواضع الزينه من الشعر والوجه والنهر والمعاصم. شاید قسمتی از پایین پا هم که عربها خلخال درش میکردند اونا هم شامل بشه، قسمتی از ساق پا، پاها و ساق پا، کمی از ساق پا، تمام موی سر اصلا خودش جز محاسنه. بدون زینت خود موی سر از مهمترین محاسن مرأه است، تا اونجایی که بعضی ها 50% محاسن مرأه رو در موی سر او میدانند. بنابراین خودش جز محاسنه. فعلا هازا عرض کردم خود زینت و محل زینت همش همش فعلا هازا، این مقدار دیگه بیش از این نیست دیگه. محاسن جای دیگری که موضع زینت باشه یا خود زینت باشه نیست، معمولا بقیه مستورن. حتی در وضع خانوادگی هم داخل خانواده ها هم در حال عادی سایر بدن مستوره. بنابراین این رو هم ما میتونیم بگیم. اما اینکه صاحب جواهر میگه آه محاسن جمعی بدن رو شامل میشه، تجربه آه به چه عنوان محاسن جمعی بدن رو شامل میشه؟ اولا جمعی بدن گفتیم هیچ وقت معمول نبوده، در طول تاریخ هم کسی به خواستگاری نرفته که طرف رو برهنه کنند و تمام بدن رو بخواهد ما عدل آره رو ببینه، اصلا نبوده همچین چیزی. محاسنم اطلاق محاسنم برو وجه وجیهی نداره، به اصراری هم درباره این مسئله نباید داشت. نتیجه این شد تا به اینجا ما توانستیم وجه و کفین و معصم و محاسن مواضع زینه و شعر و اینها رو داخل بدونیم. خود شعر هم البته روایاتی داشت، در دو روایت شعر هم به خصوص ذکر شده، یکی روایت پنجه یکی روایت هفت. در روایت پنج و هفت علاوه بر چیزهای دیگر شعرم هست، باشد یا نباشد داخل در محاسن که هست. فعلا هزا نتیجه گیری این شد، شعر و وجه و نهر و کفین و معصم و شاید مقداری از ساقه پا اینا جایی. و اما بریم سراغ اون روایتی که می گفت من وراء ثیاب رقاق می توان دید. ببینیم این چی رو داره میگه، کجای بدن رو میگه، چه چیزها رو داره میگه. این روایت 11 بود، لطف کنید من عبارت روایت رو بخونم. من معتقدم اشتباهی در فهم معنی روایت شده و باید اصلاح بشه. روایت روایتی است که صدوق از پدرش از سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرا است، عن البزنطی عن یونس ابن یعقوب، رجال سند ظاهرا خوبن. بنابراین این نکته فقط در این حدیث هم باشه به اعتبار صحت سند یا اعتبار سند می توانیم بپذیریم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها، این الیهای مطلقه، ان ینظر الیها. احادیث دیگری هم داریم یجوز ان ینظر الیها، الیها یعنی تمام بدن، یا ینصرف الی ما هو المتعارف. بله ینصرف الی ما هو المتعارف، در خواستگاری چی کار میکنن؟ جمیع بدن که نیست، بنابراین این به معنی ما هو المتعارف. قال نعم و ترقق له الثياب، ترققو داره. امام علاوه این که فرمود نعم، فرمود لباس نازک هم در تن می پوشاند، لانه یرید ان یشتری ها بغل سمن، جز لباس بغل سمنه. خب معنی صوب رقیق دو تا احتمال درش هست در تفسیر صوب رقیق، احتمالا به یه احتمال این است که لباس بدن نما باش، بدن نما به طوری که من وراء الثياب بدن شبهی مقداری تا حدی دیده شود. احتمال دوم این است که نه، حجم بدن دیده میشه. باز دو رقم لباس داره. یه لباسی هست زنان می پوشن جلبابه و درعه، درع از صوب لباسه، مثل مانتوه. اینا صوب رقیق نیست، اما یه پیراهن می پوشه، پیراهن، پیراهنی که با بدن همراه هست و حجم بدن رو نمایان می کنه. این صوب رقیقش میگن در مقابل اون صوب کثیف که اون درع و مانتو مانند و چادر و اون صوب غلیظ، این صوب رقیق. اما حاکی ماوراء نیست، چیزی از آن دیده نمیشه از بشره، ولی حجم دیده میشه. آیا مراد از ترق قلق و سیاب اولیه یا دومیه؟ بعضی ها توهمشون این شده که اولیه بره پیراهن توری بپوشه، ولیکن الانصاف این است که به نظر معنی دوم میره. چرا؟ به علتی که اصلا چنان صوبی اصلا معمول نبوده در جوامع اسلامی، توی هیچ خانواده لباس توری پیدا نمی شده. حالا این زمان من کار ندارم، این زمانم معمول نیست در میان خانواده های متدن مده. بله بله معمول نبوده که صوب حاکی ماورا بپوشن. کدام خانواده هست؟ حتی برای زوجش هم در حال عادی، حال غیر عادی کار نداریم، در حال عادی هیچ زنی برای شوهرش هم لباس توری نمی پوشه. بنابراین تفسیر کنیم ترق و قلع سیاب، یه همچین سیابی اصلا تو خانهشون پیدا نمیشه، باید برن یه همچین سیاب مخصوصی بدوزن که خواستگار میخواد بیاد. همچین چیزی معمول نیست، لباس مخصوص خواستگار. بنابراین مراد از ترققو همون لباس های زیریست که معمولا مثل پیراهن، نه مثل مانتو، نه مثل درع عربی از صوب الواسع، نه مثل چادر. مراد از ترق خود اینه. این چیزی که در حال عادی جلو نامحرم نمیشه پوشید، یعنی زن با یه پیراهنی که تمام حجم بدن رو منعکس میکند در مقابل نامحرم ظاهر بشود جایز نیست. ما میگیم جایز نیست. اگر مانتوی هم درست کنن به اون شکل بوده باشه که تمام حجم بدن رو حکایت کنن، برجستگی های سینه، پشت، پاها، ما میگیم اونم جایز نیست. ولی در مقام خواستگاری ترق گله و سیاب یه همچین صوبی جایزه. حالا ببینید آیا این تفسیری که ما میگیم در عبارت کسی جایی من ندیدم آیا گفتن نگفتن. حالا لو شکک اینا که اولی مراده یا دومی، قدر متقن کدام دومیه؟ اصلم که حرمت بود. به فرض که در تفسیر این هم شک کنید، لابد دومی رو باید بگیریم که مطابق احتیاط هست و زائد بران مشکوک هست و اصل حرمت و اصل عدم جوازه. لغو نمیشه؟ نه نمیده، نشان نمیده. پیراهن من میگم، پیراهن معمولی زنانه در حال عادی ما نمیگیم جایزه. که میگیم جایزه؟ پیراهنایی که نه مثل پیراهن عربی گشاد، پیراهنایی که معمولا حجم بدن تا حد زیادی نشان میده دیگه. پیراهن زیری که میپوشن زیر مانتو، پیراهن اون پیراهن نشان میده. این برای افراد عادی جایز نیست. اما یه پیراهن گشادی بپوشد و مثل الدرع العربی که عرب میگه درع، که مانتوهای جادار است و مثل اونها هست اینا. و نمیمون بعد این جایز نیست، قطعا جایز نیست، اصلا معمول نیست. کجای دنیا همچین خانواده مسلمانی از خانواده مسلمانی، حتی زنان همجنس هم که میروند خواستگاری دختر، انتظار پوشیدن چین لباسی ندارن و نه اونها حاضر میشن چین لباسی بپوشن، نه تو خونهشون پیدا میشه. این چه اعتمادی است که ما بیاییم بنشینیم یه همچه اعتمادی بدیم؟ به خلاف این که خلاف، به خصوص این که خلاف اصله. اون چه متعارف اینه دیگه، متعارف اینه. حالا یه آدم وسواسی میگه برید خونشم آزمایش کنید ببینم چی، حالا اون دیگه حرف دیگری. روانشناس هم باید اینو روانشناسی کنه، روانکاو هم باید روانکاویش بکنه، جامعه شناس هم جامعه شناس. این که دیگه اینا مال آدم های وسواسیه که دیگه هم چیزی خلاف متعارفه. بگذرم، اجازه بدین این مقدار کفایت میکنه. اصل قدر متیقن در مقابل اصل رو باید بگیرید. استثناء همون اصل مقابل اصله. اصل یعنی عمومات. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. استثناء شده وقت ارادت تزویج. قدر متیقن اون هم مراد از ثیاب رقاب ثیابی بوده باشد که حجم بدن رو نشان بده، نه بشره بدن رو. خب بقیه هنها فرون، اجازه بدید فروی باقی مونده. خب یه بحث دیگری، اون بحث دیگری، ما بحثمون اون نیست، اون یه بحث دیگریه. آدم های وسواسی سابقا این کارها رو می کردن. بله، ولی در خانه در حال عادی معمول نبوده. اون یه راه دیگری است که بعضی ها انتخاب میکردند و از اون راه ممکن بود وارد بشوند. مراد بابا داره سیاب، کسی که تو حمام سیاب نمیبوشه لباس هم نمی کنه. من دارم در اون حالتی که لباس میبوشه دارم بحث میکنم که مراد از این سیاب چه سیابیه. شما میگید در حمام کسی لباس نمیبوشه، حمام میرفتن هم جنس با هم جنس نگاه میکردن. او یه بحث دیگریه، ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این از سیاب یا رقاب تفسیرش چیه؟ این شما بفهمید چه خارج از موضوع میبین؟ عجب میگن سیاب منظورش این از بی سیاب. از کسی سوال کردن تفسیر آیه و سما ذات لوح چیه؟ گفت سما که منظور همون زمینه دیگه، معلوم نیست. ذات رو هم که معلوم آقا قبول اصلا نداشتن. خب هم خب یه چیزه بعد اینطوری. حالا ایشون هم میگه منظور از سیاب اینه، سیاب این برهنه معنی نداره. بگذارم بقیه هنا فروعون معطل شدیم در این مسئله، مجبورم بودیم معطل بشیم. هرچی من سرعت میکنم باز هم نمیرسیم به آخر. در اینجا چند فر باقی مونده. فر اول که بعضی به آن اشاره کردن، خیلی ها متعرضش نشدن، صاحب جواهری اشاره گذرایی داره، و آن این است که آیا آنچه درباره نظر رجل به مرئه عند ارادت نکاح میگویید، درباره عکسش هم نظر المرأة الی رجل میگویید؟ اون هم میخواد انتخاب زوج کنه، اون هم باید ببینه آیا میشود یا نمیشه. بعضی گفتن بعیده. چرا؟ چون تعلیلات روایات میگه یرید ان یشتری ها به عقل ثمن. مرعه که نمیخواد عقل ثمنی بده، چیزی هم میگیره، بنابراین خریدار نیست. فعلا هازا اون روایات شاهد و گواهی می شود که این منحصر بوده باشد به رجل، لأن الله قد یعمم قد یخصه. اینجا از جاهایش که الله تخصیص می ده. این در وضعی عبارت جواهر معنا هست. ولیکن در انصاف این است که نه، اون هم جایزه مانند جواز لرجل. چرا؟ برای این که علت منحصر به یشتری ها و اهل ثمن نیست. علت این است انتخاب شریک زندگی میخواد بکنه، دیجوریش که نمیتوانه باشه. علت ایدام، ایدام گفتیم یعنی توافق. فرمود اگر نگاه کنید ایدام یعدمو بینکما، یعدمو یعنی توافق. تو این توافق منحصر به کسی نیست که مهر میده، به خصوص این که زنی مشکلی داره که مرد نداره. و این از مرد اگر بالاخره بعدن به مشکلی برخورد راه طلاق به روش بازه، زن راه طلاق به روش بستن. او میخواهد یه تناب به گردن خودش بندازه تا آخر عمرش. اگر مرد یه تفاوت دارد که مهر میدهد و گاهی مهر سنگین است و عقل سمنه، در مقابله زن هم مشکلی دارد که مرد ندارد و این است که شریک عمرش رو میخواد انتخاب کنه. قرائن موجود در روایات و عقیده من الغاء خصوصیت عرفیه، الغاء خصوصیت، قرائن موجود و از تعبیرات روایات دست به دست هم میدهد و به زن هم اجازه میدهد ببینه. اون مقداری که مدارف دیگه ها دارد
در مردها. بله شاید هم اون مقداری که مردها متعارف هست نمی پوشانند در حال عادی هم نگاه کردم ایش جائز باشه، سر بود و صورت بود و گردن بود و مقداری از زرا بود و تا مرفق و بالای مرفق و پاها رو رهنه باشد و کمی از ساقه پا و اینا معمولیه دیگه. حالا کلها به نهارا اگر کسی اونو جایز نداری گفت کل احد لا یجوز، در مقام خواستگاری زن میتواند این مقدار رو نگاه بکند و عدل ما با قرائن که عد کردیم قابل تعمیمه. و هم مفهر دوم رو بگم میگه سوم چهارمش بمانه و عقل اصلا چی؟ عقل اصلا یه محل محلی سنگین اونجا عقل اصلا نیه محجال یه سمن یه عقل اصلا یه نه و هم مفهر اسلامش اجازه مردم میگن تداخل نمیشه، تداخل فر توافق طرفه اینه، یه برای قاضی نیم جمعه یه محلی هم حلال جانه مازاد مردم که نه فایده نداره باید توافق طرفه این باشه. آه اجازه بگید باید دوباره سرعت بحثمون از بین این رو برسیم به جایی بدون این که کم و کاستی از مطلب باشه. حالا دوباره از حلیل بگید ولی هم نظر ولی هم میتونیم نگاه کنیم در جایی که اجازه ولی شهر که مثلا فرض کنید فقیر میخوام ازدواجش کنم فقیر فقیره ما که با فقیر گرم از تو زمان ولایت پدر جد در فقیر و فقیر در ازدواج مشکله. یه وقت علت شد وقتم در میتونه هستیه مصلحت صغیر صغیر شرطه در زمان ما یکی مصلحتی نیست اینا بزرگ چی شدن خودشون نگار کنی ادعا دارن و درشت این زمانی که صغیر صغیر انتخاب پدر و مادر رفع آخر عمومی تذیر رفتن صغیر صغیر بزرگ شدن انتخاب پدر و مادر رفع آدم های نمی تذیرن اکاوز مشکل با خود بکنی و ما باید مصلحت نیست ولی یا بدون مصلحت با وزیر حرام کار نمیتونه بکنی قبله به رسته بکنه خدر مساله خودش میدونه چون در نظر بگیره ما پیش کنم کسی در وقتی داریم دخترمون روش بدیم همش کار نمیتون بکنی مصلحت این بچه شرط و در شرایط بگیش این مصلحت این نیست به خلاف احتیاط این کار کسی نکنه. خواهی در اون جایی که مصلحت بلونه خود این مصلحت هست فرض کنید صغیر و صغیر خواستم ایداد ولی حق داره نگاه بکنه یا من اونجا کیا دیگر یا شعی ها بقیل سمان ولی یه دیگه آقای اون گفتن یعنی در حیلا متعرض شده من متعرض نشده من گفتن که تبدیع نصوص به ولی جایز نیست چون در نصوص هر وجوده یعنی من یک از اول این همه روایت داشته میش کنه این نداشت شاید چرا رو بگیم برای که نرز میکنیم که لیلی لا یقید کسی بگه محشر کنیم و میگه میتوانی نگاه کنیم در صغیر و صغیره ندار همه جا که این خودش چنده که در زمان بگه منو به زیده بار بکنم نه کبیر نه اما از صغیره خود دیگه ملاکات موجود جواهی نشکل او فرد غاقصیت میکنیم این بچه تو دام نیفته این که قبط دام نیفته این دختر تو دام نیفته ما در صغیر صغیر نمیدانیم اما در صغیر صغیر لالجم رسد الله علی سیدنا محمد و رسول الله.